أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا. خود همونم تقیه درش باید کرد. حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ما حدود 2 سال در بحث معنای شعائر و شعیره و مباحثی از این دست بحث کردیم و بعد وارد این جهت شدیم که تعظیم شعائر یا واجب است در بعضی از موارد و در بعض از موارد مستحبه. در جایی تعظیم شعائر واجب است که مراعات نکردن اون شعیر و شعار سر از وهن دین و اهانت به دین در بیاره، اینجا تعظیم شعیر و شعار واجب است. اما در غیر این صورت تعظیم شعیره میشه چی؟ مستحب. پس تعظیم شعائر هم واجب دارد و هم مستحب. مباحث مفصلی اشکالات و شبهات و پرسش ها و مفصل عرض کردم. حدود 2 سال چهارشنبه ها این بحث رو مطرح کردیم و بعد وارد مصادیق شعائر شدیم. شعائری رو که مباحث فقهی داشت بعضن بیان کردیم، مثلا شعیره در وضو، شعیره در نماز، در اذان و اقامه، بحث حی علی خیر العمل، بحث اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله و مسائلی از این دست. چند تا شعیره های محمدی گفتیم یادتونه؟ خب اشکالی نداره. البلیتو اذا عمد تابت، درست شد یا نه؟ ما با شما شریکیم در این خصوصیت الان. علا ای حال، از جمله شعیره ها بحث تقیه بود. ما در بحث تقیه چند نکته رو اشاره کردیم. تقیه در لغت، تقیه در اصطلاح، تقیه در قرآن، تقیه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. آیات تقیه، تقیه در سنت، اقسام تقیه که یا واجب است یا مندوب است یا حرام. گاهی تقیه واجبه برای حفظ جان و حفظ مال معتدن به، گاهی تقیه مستحبه. اونایی که دفعش از انسان رجحان داره، مثل ضرر کمتر، که دفع ضرر کمتر مالی اگر نیازمنده به تقیه است، این تقیهش میشه مستحب. یا مثلا فوقش یه خطکشی به آدم میزنن اگه بفهمن که فلان اعتقاد رو داری، اینجا این تقیه میشه تقیه مستحب. اما گاهی هم تقیه حرامه که به تعبیر ما ما یترتب علیها مفسدتون اعظم، که بر تقیه مفسده اعظمی مترتب میشه که هدم دین و خفاء الحقیقه علی الاجیال الاتیه. با این تقیه من خدای ناکرده دین مردم دچار مشکل میشه، خدای ناکرده حقیقت دین بر نسلها و اجیال آتیه مخفی میماند. من اگر تقیه کنم و اصلا بحث ولایت اهل بیت و معارف اهل بیت رو بیان نکنیم، یک نسل تقیه کنم، نسل دیگر از معارف دین و مباحث ولایت اهل بیت بی خبر مطلق میشن. اینجا تقیه بر ما میشه چی آقایان؟ حرام میشه. و اینجا باید ولو نفس انسان هم در معرض خطر هست، اما چون دین میخواد مخفی بمونه برای نسلهای بعد، تقیه اینجا میشه چی آقایان؟ حرام. یا تسلط الاعداء على شؤون المسلمین و حرماتهم و مساجدهم و معابدهم و الى آخر. من یه تقیه ای بکنم که سبب بشه دشمن همه چیز ما رو تحت اختیار بگیره، اینجا این تقیه میشه حرام. لذا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چون دیدن سکوت در آن اول به معنای تأیید ضمنی حرکت سقیف ای ها تلقی می شود و ای برای نسل های بعد سبب انحراف اونها خواهد شد، با همه وجود اونم جان اطهر و اقدسشون رو که تمام عالم با یک تار موی صدیقه طاهره قابل مقابله و معاوضه نیست، جان شریفش رو در این راه فدا کرد. برای چی؟ برای روشنگری در امر دین، که حقیقت دین برای نسل های بعد مخفی نماند. امیر مؤمنان ببینید، خب تقیه مداراتی هم نکردن. وقتی به حضرت گفتن آقا تو شورای شش نفره بعد که دو نفر ایبر دو نفر اوبر، علی تو اگر به کتاب خدا و سنت رسول خدا و اجتهاد شیخین عمل میکنی یا نه، خب بعضی میگن امیر مؤمنان میتونستن بگن بله بعدن هم عمل نکنن. چرا این کار رو نکردن؟ اگر حضرت بله میگفتن، این بله گفتن ولو رو تقیه هم بود، این بله گفتن سبب میشد که آیندگان بگن علی ابن ابی طالب هم بگید سنت شیخین رو قبول داشتن، و بعد سبب انحراف عظیم در دین و در نسلهای آینده میشد. لذا اینجا جای تقیه نبود. پس اقسام تقیه رو هم ما قبلا بیان کردیم که واجب است و مندوب است و حرام. رسیدیم به شبهات تقیه. اولین شبهه تقیه رو هم بیان کرده بودیم و پاسخش رو هم داده بودیم در انتهای سال تحصیلی گذشته. اولین شبهه تقیه این بود که تقیه من شعب نفاق است، خودش یک نحوه نفاقه، که اینو پاسخش رو داده بودیم دیگه تکرار نمی کنیم. من فل جمله پاسخش اینه که نفاق یعنی این که انسان اون حالت درونی خودش رو اظهار نکند برای رسیدن به یک امر باطلی که هیچ مبرر عقلی و شرعی ندارد، این میشه نفاق. اما کسی که تقیه میکنه هدفش رسیدن به امر باطل بگید نیست، مبرر عقلی و شرعی هم کارش دارد. لذا اون دو خصوصیتی که در نفاق هست در تقیه نیست. من برای اینکه دوستانی که امسال خدمتشون رسیدیم و توفیقی است برای بنده حضور شماها، یک ذره با حال و هوای بحث زمان شیعیان که چرا به تقیه رو آوردن و چرا اهل بیت اینها رو راهنمایی به تقیه کردن، سال قبل یه مقدار حال و هوا رو گفتم، الان هم یه ذره حال و هوا رو بیان کنم، بعد میبینید عقل هر عاقلی خود به خود میرسه به مسئله تقیه. شیعیان در عصر اموی ها، عباسی ها، عصر ایوبی، صلاح الدین و فساد الدین ایوبی لعنت الله علی، و در عصر عثمانی، ببینید در چه فضای تقیه ای بودن. عصر اموی ها و عباسی ها رو پارسال گفتم، بنی امیه چه کردن؟ معاویه دستور داد انظرو الا من کان یحب علی و اهل بیته، معناش برای شما فضلا معلوم، فمحوه من الدیوان، اول اسمشو از تومار بیت المال محو کنید، و اسقطوا عطاءه و رزقه، عطا و رزق او رو هم همه چیزش رو اسقاط کنید و با او معامله نکنید. اگر مریض شد به عیادتش نروید و اگر از دنیا رفت تشییعش نکنید. یک بایکوت کامل. انظروا الى من کان یحب علی و اهل بیته، چه ها کردن بماند، بعدن حجاج ها چه کردن بماند، منصور عباسی سادات بن الحسن رو سلام الله علیهم اجمعین در زندانی انداخت که روز زندان از شبش تشخیص داده نمی شد. این سادات بن الحسن، این بزرگواران اوقات نماز رو با تلاوت قرآن می فهمیدن، یعنی چند جز قرآن می خوندن از حفظ، بعد می گفتن لابد الان این مقدار ساعت گذشته، ساعت عدد منه، یعنی این مقدار از افق گذشته، پس وقت نماز مغرب شد، نمازشون رو می خوندن. تاریخ داره و کان الواحد و منهم اذا صار میتا، هر کدوم چونم که از دنیا می رفت مال الى جانب اخیه، می افتاد روی کناری و بقی الجثمان و بینهم، اون بدن مطهر هم همونجا می موند. البته اون بدنها علی قاعده پوسیدن نداشته، ولی بالاخره اون بدن مطهر همونجا میمون. بعدن هم به مهدی عباسی برادرش منصور ملعون گفت فلان جاست این زندان مخفیانه، او هم بعدن رو سر این زندانی های نازنین کل زندان رو خراب کرد. خب ببینید امثال اینها فراوان بوده. پس عصر امویان که معلوم، عصر عباسیان هم معلوم، عصر ایوبیان، صلاح الدین ایوبی وقتی ملک و سلطنت رو و قدرت رو از فاطمیین گرفت، چون میدونید فاطمیین در سوریه و مصر آمدن رو و اینها سیف الدوله حمدانی و اینها انسانهای شریفی بودن، شیعه بودن، ولی صلاح الدین ایوبی قدرت رو از فاطمیین گرفت، قضات شیعه رو همه رو عزل کرد، قضات شافعی رو به جای قضات شیعه نشون، حی علی خیر العمل رو از اذان حذف کرد، مردم رو وادار بر تسنن و عقاید اشعری کرد و هر مخالفی رو گردن میزد. صلاح الدین ایوبی اینجوری بود. و امر ان لا تقبل شهادت احدن ولا یقدم للخطابه ولا للتدریس، کسی حق اقدام بر خطابه و تدریسم نداره، شهادتشم قبول نمیشه الا اذا کان مقلدن لأحد المذاهب الاربعه. یعنی اگر شیعه بود یک بایکوت کامل به اضافه گردن زدن. ببینید این عصر رو شیعیان نازنین ائمه علیهم السلام درک کردن. در عصر عثمانیان، عرض کردم بسیار مختصر میخوام بگم، در عصر عثمانیان سلطان سلیم یا به قول بعضی ها سلیم ولی سلیم متولی زعامت سنی ها شد. در اون زمان فتوا داده شد که شیعیان خارج از دینن و قتل اونها واجب است، از دین خارجن، قتلشون هم واجبه. در اناضول، اناضول حمزه نون الف واد واو و لام، اناضول که یک شهری از شهرهای ترکیه عثمانی اون زمان بوده، نوشتن 40,000 نفر، بلکه بعضی گفتن تا 70,000 نفر رو کشتن چون شیعه بودن، در شهر اناضول ترکیه. مرحوم سید شرف الدین در الفصول المهمه فصل 9 صفحه 206 می نویسد شیخ نوح حنفی فتوا به کفر شیعه و وجوب قتل اونها داد و ده ها هزار نفر از شیعیان حلب کشته شده. حلب محل شیعیان بوده، قبر مرحوم ابن شهر آشوب صاحب معالم، معالم العلماء در حلب. بنده خودم سر قبر مطهره ایشون رفتم، البته متاسفانه یه مزبله ای بود، با والدمون رحمت الله علیه و با ابو زوجمون آیت الله اشرفی و استادمون اونجا بودیم که این دو بزرگوار بزرگان اونجا رو دیدن، باهاشون صحبت کردن که قبر ابن شهر آشوب از حالت معاذ الله زبالدان خارج بشه، قبه و بارگاهی باشه و یه قبر مرتب و تمیزی. حلب مرکز شیعیان بوده، ده ایشون نوشتن ده ها هزار نفر از شیعیان حلب کشته شدن. خب میدونید دیگه، شهید ثانی رو همین عثمانی ها شهید کردن و اون فاجعه رو به بار آوردن. باز در عراق چه کار کردن؟ و فعل در معذرت میخوام در عراق نه، در جبل عامل، عراق که حجاج بود، و فعل مختلف بود دیگه، هر کدوم مختلفه دیگه، نه خودش یک مستقل بوده. و فعل الجزار، جزار والی عکا یا عکا، دو جور تلفظ میکنن، عین کاف و الف، به جبل عامل فعل الجزار ما فعل الحجاج فی العراق. کار حجاج رو جزار باز در منطقه جبل عامل انجام داد، که منطقه جبل عامل هم میدونید از مناطق مهم شیعه خیزه. خب و انتهب الجزار اموال العاملین، جزار غارت کرد، انتهاب با ته دو نقطه و های دو چشم، انتهب الجزار اموال العاملین و مکتباتهم، کتابخونه هاشون، و کان فی مکتبت آل خاتون 5000 مجلد، در یک کتابخونه آل خاتون 5000 جلد کتاب بود، تمام اینها رو غارت کرد. یکیش بود. و بقیت، اینش تعبیر عجیبیه، و بقیت افران و عکا یا عکا، هرچی، افران یعنی تنور، اون تنوری که این مثل این تنورهای دیگه نیست، اصطلاحا تو فارسی ما بهش میگن فر، و که آتش در واقع درست میکرد. و بقیت افران و عکا تو قد اسبوعا کاملا من کتب العاملین، از کتب علماء جبل عامل، و علماء جبل عامل مهاجرت به جاهای دیگر کردند و مرحوم علامه سید هبت الدین شهرستانی میگه ان التقیه شعار کل ضعیف مسلوب الحریه. تقیه جزء شعائره، ولی شعار برای هر ضعیفی که حریتش ازش سلب شده. من یه ذرهشو براتون بیان کردم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. پس ببینید چه فضایی و چه حال و هوایی بوده که شیعیان ناچار به تقیه بودن. ما الان باید خدای متعال رو خیلی شکر کنیم، در یک زمانی واقع شدیم که یادگیری معارف، یادگیری عقاید، ابراز عقاید، ابراز معارف، چاپ مطالب، مطالعه و تهیه کتب و نرم افزارها، اون هم در باز زیارت پیاده 20 و چند میلیونی اربعین و زیارات ائمه و همه اینها، زمینهاش برای ما فراهمه. بسیار باید خدای متعال رو شکر کرد و بر ارواح همه کسانی که در مکتب اهل بیت زندگی کردند و از دنیا رفتند و بالخصوص شهید شدند درود و سلام فرستاد. برگردیم شبهه دوم تقیه. خب متوجه نشدم منظور.
منظوری که اینقدر که دوم داریم میگه آخرش هم همونی میگن ما مثلا خودمون
نگردیم و نباید زهر رو بیان کنیم. آها هفته یعنی میخواید بگید بده یا خوبه؟ من بفهمم. آها یعنی میگید چرا هفته خب او وحدت بحث دیگری داره. حالا اجازه بدید من وحدت رو به عنوان یکی از شبهات بحث تقیه میخوام مطرح کنم، این رو بعد یادآوری کنید انشالله مطرحش میکنم، نگران نباشید. خب شبهه دوم چرا تقیه از اصول دین شمرده شده است؟ خب ما در اول بحث تقیه، تقیه در سنت گفتیم التقیه تو دینی و دین و آبایی، لا دین لمن لا تقیت له. خب این که آدم نگاه میکنه، بعضی ها گفتن التقیه چرا جزء اصول دین شمرده شده؟ خب به ذهن شما ها چه پاسخ میاد؟
شراس زمانی رو میدیدن فهمیدن برای چی شده؟
جزء و اصول دین
باشه.
آخه این تعبیر لا دین لمن لا تقیت له، ازش احساس نمی کنید که تقیه جزء و اصول دینه؟ آیا واقعا تقیه جزء و اصول دینه؟ پاسخیه به ذهن میاد، یک اشکالش چیه؟ یکی از ملحقات و لواحق اصول دین باشه. این پاسخو من عرض میکنم، کسی نگفته ها، میخوام بگم یعنی لو کان اینجوری به کجا لطمه میخوره؟ به کجای اصول دین لطمه؟ او پاسخهای بعدی، او پاسخهای بعدیه عرض میکنم. نه میخوام عرض کنم که اشکالش چیه. حالا مثلا اصول دین 5 تا بوده، حالا بشه 6 تا، اشکالش چیه؟ آها، ممکنه بگید که همه علما گفتن اصول دین 5 تاست، یا متاسفانه بعضی هاشون میگن اصول دین چند تاست؟ 3 تاست، که من اینو قائل نیستم. اصول دین به نظر ما 7 تاست، 7 تاست. تبلی و تبری هم جزء اصول دینه به زعم حقیر، لذا حقیر عرضم این اصول دین 7 تا هستن. حالا برگردیم، پس این حرف اول. حرف دوم، تقیه، بحث تقیه از موضوعات فقهی است و از اصول دین نیست. ان قلت لا دین لمن لا تقیه له چه می شود؟ قلنا این از باب استعاره است برای بیان اهمیت و تأکید مطلب، مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. خب کاملا لای نفی جنس، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. خب اینجا این روایت معناش اینه که همسایه مسجد اگر تو خونه نماز بخونه نمازش باطله، کسی فتوا بهش نداده. همه میگن این روایت در مقام بیان اهمیت فوق العاده و فضیلت فوق العاده نماز در مسجد، لذا لا دین لمن لا تقیت له هم اهمیت این مطلب را بیان میکند، افضلیت این مطلب را و گاهی وجوب این مطلب را، گاهی مندوبیت تقیه را بیان میکند. این شبهه دوم. یکی 2 دقیقه وقت داره. بله دیگه، گاهی تقیه مندوبه دیگه. بله، شبهه سوم، التقیتو تؤدی الى محق الدین، تقیه مؤدی و منتهی می شود و ما رو می رساند به محق دین. محق، محاق، میم و حا و قاف، نابودی و از بین بردن دین. چی جواب میدید شما؟ چی فرمودید؟ خب اگر تقیه کنیم، هی تقیه کنیم، بالاخره دین از بین نمیره، دین به فراموشی سپرده نمیشود. چجوریه؟ احسنتم، همتون درست میگید، احسنتم. اولا در زمان طولانی اگر در اصول و فروع دین تقیه شود، نسلهای بعد آیا فکر می کنن که رفتار پدرانشون درست است و عقاید اونها صحیح است؟ خیر. چون زمانها متغیرند و گاهی شیعه با آزادی کامل در اصول و فروع به اونها اقدام کرده و اونها رو بیان میکنن. خیلی از وقتا اینجوریه. اگر به علاوه اگر ظرف تقیه باشد، خود پدران به فرزندانشون این مطلب رو منتقل میکنن. هر بابایی تو خونه میگه پسرم وضو اینجوریه ها، که اینجوری باید شست، دست رو اینجوری باید شست، ولی ما چون توی فضای تقیه ای زندگی میکنیم، پسرم هر جا وضو گرفتی اونجوری وضو بگیر. یعنی هر پدری، هر عالمی، هر استادی به شاگردش، به فرزندش، به خانوادش معارف صحیح رو و احکام صحیح رو و نهج درست رو آموزش میده، اینجوری سر از محقدین در نمی آورد. به تعبیر بعضی در مجالس خصوصی اقدام به واجبات و بیان حقیقت دین و مذهب می کنند. سه، پاسخ سوم، همون که شما فرمودید، ایشون فرمودن و رفتن. اگر واقعا قرار باشد تقیه منجر به محق دین شود، تقیه چی آقایان؟ حرام است. ما این تقیه رو قائل نیستیم. تقیه ای که سبب بشه دین محو و محق بشه برای نسل های بعد، دیگه حقیقت روشن نباشه و خدای ناکرده در ولایتشون، در براعتشون و در مسائل دیگر به انحراف عقیدتی بیفتن، اونجا تقیه واجب نیست و بلکه تقیه چیه؟ حرام است. این هم انشاءالله صوت نوار رو گوش بدید و انشاءالله خدمتتون گفته شده است، چون وقت گذشته. ببخشید، حالا خواستید بعد از بحث انشاءالله تا این باشید. تا اینجا سه تا شبهه در بحث تقیه، انشاءالله بقیه شبهات برای جلسه بعد. یک شبهش اینه، التقیه تؤدی الى ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این پاسخ شیه انشاءالله. اما ای که شما فرمودید پاسخها چه شد، خدمتتون عرض کردم زمانها متغیرن و شیعه با آزادی کامل گاهی بعضی ها میتونن در بعض از زمانها حقیقت رو بگن. دو، در یک زمان همه شیعیان که در تقیه نیستن، در همه شیعیان بعضی هاشون در تقیه هن، بعضی هاشون نه. اون بعضی که در تقیه نیستن حقیقت مطلب رو بیان میکنن و اون بعضی که در تقیه هستن حقیقت مطلب رو از اونها میگیرن. اینم پاسخ دوم. پاسخ سومم عرض کردم که اگر در مجالس خصوصیشون میگن، اینم گفتم به نظرم، به اضافه این که اگر تقیه سر از محقدین در بیاره میشه تقیه یه حرام. اللهم